اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أيام رو بنده عرض تبریک میگویم به خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت حضرات معصومین علیهم السلام پیامبر اعظم صلوات الله و سلامه و آله و سلم بهرمند کنه انشاءالله و در عنایت خاص اون حضرت در خدمت گذاری به مکتب اسلام عطا بفرمایه صلواتی ختم کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب عرض شد که مکان مقدس که عزیزان توفیق پیدا کرده اند از مکتب اهل بیت علیه السلام، مکتب امام صادق علیه السلام بهره‌مند باشند، این نعمتی آنچنان بزرگ است که نمیتوان عظمت آن را تصور کرد. عمق این نعمت به وحی میرسه، به خالق انسان میرسه، به ولایت معصوم علیه السلام میرسه. این علوم نتیجه علوم آزمایشگاهی نیست، علوم تجربی نیست، حقیقت علم هست که انسان هر مقدار با این علم همراه با عمل پیش میرود، تازه عظمت علم را، نورانیت اون حقایق، لذتهای زیبایی‌های اونها را بخواد بفهمه. ما نمیتونیم بفهمیم که در این حقایق چه لذتهایی هست. مولا علیه السلام به ما میفرماید لذتهای در این علم چه خبره؟ می‌فرماید من عرف الحکم لم یصبر علی الازدیاد منها. مثل اینکه یک نفر در بیابان خشکسال لب تشنه‌ای در زیر آفتاب سوزان برایش یک قاشق شربت خیلی لذت بخش و معطر بدهی، اون چه احساسی میکنه؟ یه لذتی که به کامش خورد تازه بیتابی میکنه که ای کاش بتوانم یک پیاله از این شربت بخورم. سیر نمیشود. همچنان یک نفر در یک ساختمانی محدود زندگی می کرده، تو یه غاری زندگی می کرده، یک دفعه به فضای باز بیاید چه احساسی دارد؟ شیرینی و لذت این حقایق چیست که حضرت با این بیان می خواهد به ما توجه بدهد؟ امام صادق علیه السلام می فرماید لو علم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو به سفک المهجه و خوض اللجاج. چه عشقی پیدا می کند اگر کسی از این حقایق، از این علم یک نمی بچشد، یک نمی. لو علم الناس، چه خبرهایی سر این حقایق؟ اگر ذره از اون بفهمد، لذتش به کامش بخوره، یه چیزهای بفهمه، البته دنبالش می رود، پیجیرش می شود. اونم چه پیجیری؟ ولو در خطرات سهمگین مرج دریاها قرار بگیرد. دیگه عشق همچه می زند تو سرش که نمی دین اینزا دریا هست، اینزا غرق شدن هست، اینزا طعمه حیوانات نهنجه ها، اینها دیگه سرش نمیشه. مثل یک آتش سوزی که یه بچه تو اتاق مونده، دیگران همینطور میان و اما مادر اون بچه آرام ندارد، چون عاشق این بچه، ته دل یک رابطه وجودی عمیقی است بین این بچه و او. یه دفعه میدن که مادر خودش رو تو آتش میاندازه، بابا کجا داری میری؟ لباسات میسوزه، دست و صورتت میسوزه، خاکستر میشی. اصلا رو متوجه نیست که دیگه عشق وقتی اومد، حضرت میخواد لذت و شیرینی های علم رو به اهل علم بفهماند. ولو به سفک المحجه و خوض لجزه، ولو فرو بره در اون امواج سهمگین، ولو غرق بشه، کشته بشه، اما شدت عشق اون علم به سرش خورده، نمیدونه. در یک جایی میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: ان طالب العلم لیستغفر له كل شيء حتى حيطان البحر و هوام الارض و سباع البر و انعامه. خدایا تو این علم چی هست که ما سردر نمیاریم، فقط میگیم کتاب است و قلم هست و جملات در اون کتاب که حفظ کنیم و نمره بگیریم و توی این میفرماید کسی که دنبال این علم رفت، البته هر چیزی به او استغفار میکنه. حتی ماهیان دریا، حشرات درندگان، چرندگان. همین یک روایت رو که ما ادعا داریم به همه دانشمندان دنیا یک تیمی تشکیل بدهند، از حشره شناسان، از جانور شناسان، از پزشکان متخصصین دام، از همه این متخصصین بیاید یک روایت رو به ما معناشو باز بکنند. هزار و چند صد سال پیش پیامبر خدا با چه قاطعیتی، چه علمیست که افتخار داریم که پیرو چنین شخصیتی هستیم، به همه اینها تسلط داره و با قاطعیت می فرماد همه چیز به این شخص استغفار می کنه. دریاها اونور، حالا این حدیث خودش یک تفصیل مفصل چند جلسه می خواد، من اصلا دیگه موضوع بحثمون نیست، بگذرم. همینگرد نکتهش در اینجا از میان صدها نکتهش طور حدیث هست استفاده می کنیم، یکی هم این است که انسان که دنبال این علم نمی رود، زاهل هست، چه شریز که نمی داند همه موجودات حتی درندگان با اون وحشیش از این ناراحته، از دست این در عذابه. هست که در زمان یکی از پیامبران گذشته یک بینمازی استخوان کنار دریای افتاده بود، ماهی ها به اون نبی خدا شکایت می کنند از کمبود روزیشون. وقتی اون بزرگوار به خدا عرضه میکنه، خب جواب میآید که یک استخوان بی نمازی هست در اونجا فلانجا، اثر اون هست که شرش اینجا تو اونجا کسی جز نبی خدا ارتباط نمیتوانه داشته باشه با ماهی های دریا. هرچی نگاه میکنه بگه خوشا به حالشون، یه تو دریا، در حالی که اینطور نیست. این انسان وقتی دور از این علم شد، جاهل شد، ما نمیدانیم چه شری از ما بر موجودات عالم صادر میشه. پیامبر خدا میداند که وقتی دنبال این علم میریم و از این جهل جدا میشیم، چگونه مورد خوشحالی همه موجودات عالم قرار میگیریم. البته این بحثها بحثهای بسیار عمیقی که بایستی تی موضوعی یک پژوهش کرده میخواهد که این رو از ابعاد مختلف باز بکنه و نکات ریز اون به اون دعا میکنند، از شر او میخواهند نجات پیدا بکنند. این علم چیست که در زمین اینطور، در آسمان ها هم آنطور که باز حضرت میفرماید این طالب العلم لتحفه الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضها بعضا حتى يبلغ سماء الدنيا من محبتهم لما يطلبوا. سبحان الله، کسی که حرکت کرده به سمت این علم، البته همه ملائکه ها با جناهایشون میریزند دوربر اون شخص رو میگیرند، اونقدر دیگر که ملائکه های دیگه روحن سوار میشند تا به آسمان برسه ستونی از ملائکه. به خاطر چی؟ من محبتهم لما یطلبو، به سبب اون چه این شخص دنبال اون علم شد، اون ملائکه عاشق اون علم هستند. در اینجا این علم میخواد تلالو پیدا بکنه، جذبش میشن برای اون علم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، ما اونجا یک پیراهنی داریم به اون بزرگی، به اون سنجینی، یه سوزن خیاطی هم بهش متصل نمیشه. اما یه میله کوچکی که دارای قوه مغناطیس می شود، حالا بیا هزاران براده آهن آنچنان او رو به خود می چیدن، می پوشانن، که براده ها ستونی رو تشکیل می دهند. به سبب اون قوهی که در این میله آهنی ایجاد شد، تا این قوه رفت کنار همه اینها میرفتن. این چند کیلو گوشت استخوان، این هیکل چی داره که وقتی با این علم اتصال پیدا میکند خودش هم متوسط نیست اتفاق انجام میگیره. اهلش میدانند این به دنبال چی هست. زنبور عسل با وجود این چه کار بسیار بزرگی انجام میدهد، اما خودش هم نمیدونه چه کار داره میکنه. اهلش میدونند، از یه ماه دو هفته جلوتر منتظرند، مریضه ها، تغذیه ها، تاجر ها، که این عسل بیاید و ما از استفاده خواهیم کرد. اگر این انسان در مشرب اهل بیت علیهم السلام قرار بگیرد، تربیت بشه، اون وقت خواهد فهمید که این حقایق چقدر فوق العاده، تا جایی که امام معصوم برای او جان فدا میکنه. از کردیم یک فرمول مثلا هسته ای رو در سند سرت ما توی کاغذی بنویسیم، دست یک بچه بده چند تا خط میبینه اونجا، یک کاغذ پاره میکنه زیر کنار، در حال که اهلش در به در دنبال این فرموله، حاضر همین یه تک کاغذ چند سانتی مربعی رو به چند میلیون، صد میلیون، یک میلیارد بخره. چرا؟ اون چه توش هست اون اهلش میدونست خبره. ملائکه میدونه من چه دنبال علوم اهل بیت علیهم السلام میرم، این پوست گوشت بیخاصیت من در ارتباط با آن چه خاصیتی پیدا میکنه. کسی که میخواد وارد مکتب اهل بیت علیهم السلام بشه، باعثی شناخت پیدا بکنه که چرا تو این راه وارد شده، تو این راه چه خبرهایی هست. هرچه شناختش عمیق باشه بیشترین بهره رو خواهد برد. اگر با سطحی نجری، نعوذ بالله، نعوذ بالله، با نگاه دنیایی که برم اونجا یه سری مطالب یاد بگیرم و یه مدرک و بعدم یه جای اشتغالی، و اونچه که انسان از برکات علم درست استفاده بکنه عمقش باز بشه، یک شخص دیگری است. حضرت می فرماید من طلب بابا من العلم لیحیی به الاسلام کان بینه و بین الانبیاء درجتون فی الجنه. چه مقامی رو پیدا می کند، چه شخصیتی رو پیدا می کند. الجای حضرت می فرماید اذا جاء الموت لطالب العلم و هو على هذه الحالت مات و هو شهیدون. می فرماید در مقام شهید، در درجه خود شهید است. در روایتی می‌فرماید والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد لان العابد لنفسه و العالم لغیره. خب از این روایات فراوان هست در کتب حدیث و محضر بزرگواران. بنده درست نیست که وقتشون رو خیلی بگیرم، فقط یک اشاراتی بود که انشاءالله تعالی عزیزان در باب علم از روایات که بسیار تکم دهنده هست، اینها رو انشاءالله در شروع در ارتباط با این در مکتب امام صادق علیه السلام قدم گذاشتیم، این شناخت رو از اون حضرت بگیریم. و لذا آداب خاصی دارد یک طلبه طالب علم اهل بیت علیهم السلام، مثل شاگرد نصاری نیست، شاگرد پزشکی نیست. این یه وادی خاصی است که باعث اینجا فخلع نعلیک آستانه مدرسه شکتم گذاشتیم. چطور ما به بیمارستان تا پام و دم در بیمارستان میذاریم، تماما احساس میکنیم که این فضا عوض شد، حال هوای مریضی و توابط و دکتر و دارو و قشن محسوسه برامون. چطور یک ورزشکار وارد باشگاه میشه، از همون دم و در دو قط اصطلاح داخل اونجا میشد و احساس میکنه انزا کلن فضا عوض شد دیگه، خودش آماده میکنه برای وضع اون فضا. چطور وقتی یک شخص وارد باغی میخواد بشه از همون چند صد متری ای بسا احساس میکنه داره فضا رو متوجهه. یک طالب علم وقتی از دم دره ده ها متر بلکه از جلوتر آسان دم دره مرکز مکتب امام صادق علیه السلام وارد میشه، باید احساس کنه دیگه وارد فضای دیگر میشه. طبق روایات احساس کنه که انسان محل ورود ملائکت الله هست، این احساس بکنه، آدابی دارد، حضور نشینی، حضور در کلاس، وظایف شاگرد در محضر استاد، وظایف استاد در محضر علم، وظایف همه در محضر اهل بیت علیهم السلام که در اونجا حضور دارند، آداب کلن عبادت، زندگی، خور و خواب، نحوه مطالعه، به طور کلی زی طلبجی، این آداب برای انسان توفیقات میاره، توسعات میاره تا آرام آرام لذت و شیرینی علم رو اجازه بدهند تا بهرمند بشه. که این به خاطر رعایت زمان جلسه و رعایت اختصار بحث رو بنده فقط اشاراتی عرض کردم در مقدمه بحثمون و سروران هم به ماده علم در روایات و هم کتابهای مانند سیمای آرمانی طلبه در نگاه مقام معظم رهبری و کتاب بدان ایت کالله نصایح رهبر معظم انقلاب اسلامی متزله العالی به طلاب و کتاب منیت المرید و بحثهایی در این خصوص مفصلن عرض شده در سایت ندای پاک فطرت، انشاءالله تعالی عزیزان مراجعه می فرماین تا ما به اختصار این مطالب را جمع بکنیم. و اما چون بحث جلسه اخلاق هست، مناسب هست که مقدمتاً بنده در مورد اقسام جلسات اخلاق یادآوری عرض شده باشم، بعد انشاءالله خدا چه بخواهد. جلسات اخلاق صورتهای مختلفی دارد، بعضی به صورت وعظ و پند و نصیحته که انسان وقتی وارد اون جلسه اخلاق میشه خب یه تنبهاتی پیدا میکند، یه تلنگرهای بهش میخوره. در بعضی جلسات اخلاق به صورت آداب معاشرته، وقتی انسان وارد اون جلسه میشه آشنایی به وظایف پیدا میکنه، چون انسان نسبت به همه چیز، حتی به جسم خودش، به همه چیز یک سری وظایفی دارد، به یک سری حقوقی دارد. اینا در این گونه جلسات اخلاق بحث میشه. مهمان به میزبان وظایفی دارد، حقوقی دارد. برعکس، میزبان به مهمان. فرزندان ست پدر و مادر حقوقی و وظایفی، زن و شوهر همینطور، خواهر و برادر همینطور، همسایه به همسایه همینطور، استاد به شاگرد، شاگرد به استاد، فقیر به غنی، غنی به فقیر، دکتر به مریض، مریض به دکتر. خیلی ریز ریز زندگی ما در مکتب اهل بیت علیهم السلام دقیقا هم وظایف مشخص شده و هم حقوق مشخص شده. در بعضی جلسات اخلاق سبک بر این است که از این وظایف حقوق که اصطلاحا آداب معاشرت بعضی نوع جلسات اخلاق هست که اونجا جلسه حالیه، یعنی انسان وقتی وارد اون جلسه میشه یه حال هوایی پیدا میکند، یه اشعار جالبی در اونجا خونده میشه، انسان رو تحت تاثیر قرار میده، مناجات، دعا، ذکر، از اول همهش سیگاری دهنده نفس و حال و توجه و گریه و خیلی جلسه. خب اینا همه اقسام مختلفی است از جلسه اخلاق، اما یک نوع جلسه اخلاق هم داریم که اون تربیتی است، انسان بایستی تربیت بشه و همه اینها آثار و ثمرات تربیت هست که انسان بتواند از آن قسم و یا از آن نوع جلسات اخلاقی بهره بگیرد. این ریشه در واقع اخلاق هست. حضرت می فرماید الخلق المحمود من ثمار العقل، الخلق المذموم من ثمار الجهل. ببینید مولا علیه السلام در اینجا خلق رو به عنوان ثمره، ثمره در جایی مطرح میشه که تربیتی به کار بره. بعد از اینکه تربیت اتفاق افتاد، ثمره این تربیت، خروجی این تربیت در اینجا می شود خلق، و خلق محمود، خلق مذموم. خلق با خلق ریشه واحدی دارند، حروف اصلیشون خ و لام و قافه، فرقشون و اتحادشون در این است که در خلق یعنی هیئتی که ثابت می باشد، منتها این هیئت، هیئت بیرونی انسان، هیکل انسان، اما در خلق هیئتی در نفس تشکیل می شود که آن مربوط به باطن انسان هست. اگر این هیئت و این شکل و این صورت ثابت موند، اون وقت می شود خلق و در باطن می شود خلق. وقتی تثبیت شد، ثابت، پایدار موند، اون وقت اون واجب بر صدق می کنه. مثلا ما در شکل ظاهری انسان یک ثباتی می بینیم. شما در میلیاردها انسان هم اگر بررسی بفرمایید، گذشته و حال آینده دو تا چشمشون پیش روشونه. ما یک انسان حتی پیدا نمیتونیم بکنیم که دو تا چشم او پشت سرش باشد، یه شکل دیگری باشه. یا مثلا گوشه هایش ببینه، چشمه هایش مثلا بشنوه، همچون چیزی به خلقه. یعنی این یک هیئت ثابتی است. ما ندیدیم یک انسانی پیدا بشه که مثلا دسته هایش جای پاهاش سابزا بشه، این یا زبانش مثلا اصلا کلن نباشه و دهانش مثلا یه زور دیگه. خب استثناءات یه بحث دیگر است. یک وقتی حالا یک انسانی، اما کلی این یک هیئت ثابتیه. در خلق انسان هیئتی که پیدا میکند در درون، این هیئت وقتی ثابت شد میشود خلق اون انسان. منتها این نفس که میخواد در اون شکل پیدا بکنه، این نفس قبل از تربیت خب یه وضعیت آماده و مستعدی دارد. که یه چیزی فوق العاده عجیبی است. در بحث نفس شناسی، معرفت نفس، انشاءالله یکی دو جلسه لااقل باید از محضر اهل بیت علیهم السلام استفاده بکنیم، چرا که خلق ما از اینجا نشأت میگیره. بلا تشبیه، مثلا یک کاغذی رو در نظر بگیرید که سفید هست، این هم استعداد دارد. یه بچه نادان کوچکی خودکار رو برداره، همین رو خطکشی بکنه، به هم بریزه، بکنه یک آشغال، و هم یک اندیشمند بزرگی برای اون دوتا فرمول بنویسه، دوتا عبارت بنویسه، این دوتا عبارت و فرمول میلیاردی ارزش پیدا بکنه. همین کاغذ با اونی که در او عملیات اعمال می شود اون اثر رو پیدا می کنه. نفس یک حقیقتی است فوق العاده پیچیده. یعنی اگر نبود فرمایشات و رهنمودهای قرآن و اهل بیت علیهم السلام، محال بود حتی این مقدار روانشناسی هم که غرب دنبال اون خیلی قوز میده به ما، از تجربیات روئین از افعال انسان، این هم معلوم نبود که انسان آشنا بشه. البته با زبان فطری اینها ممکنه برای انسان چشم بشه، ولی شناخت نفس یه چیز دیگری است. اینا آثار خواص نفسی که در اعضای انسان ظهور و بروز میکنه. این نفس هم در جنس خودش، هم در استعدادش ساختار میگیره، شکل میگیره. نیتی که از نفس صادر میشه، شکلی که از افعال اعضای انسان میگیره این نفس و چه وضعهایی پیدا میکنه که خلق انسان میشود از اونجا، و خلق انسان هست که پایه های زندگی او رو تشکیل میدهد، این یه بحث مبنایی است. جلسه اخلاق این روش، پس از اون سه روشی که شاید مشهور باشه که بحث وعظ و پند و نصیحت و بحث آداب معاشرت و اینها، الحمدلله فراوانه. آداب و معاشرت رو اگه یک نفر بره مثلا کتاب شریف قررالهشم رو بخونه، یک دور همین ها رو دیگه میدونیسی. رساله حقوق امام صد صادق علیه السلام رو بخونه، یک دور اینا براش اصول کافی رو، همینطور کتاب شریف جنود عقل زهل حضرت امام رو بخونه، امام راحل رو، خیلی چیزا دستش میاد. رساله مرجعش همینا به دستش میاد. پس چیزی نیست که ما بخواهیم نمیدانیم اینها رو در این جلسه بدانیم. سروران عزیزان الحمدلله خودشون سرچشمه همینها متنعم هستید. اونچه که ما مهمه قوه محرکه، موتور محرکه عمل به اینهاست. اینها رو که میدانیم دیگه نگوییم آخه من اراده نمیتونم بکنم، آخه من هر سه دلم میخواد این عادت رو ترش بکنم نمیتونم، آخه من هر سه میخوام حالم نمیرسه، من میدونم باید این کار بکنم ولی نمیتونم، ارادم خیلی ضعیفه، نمیدونم انگیزم چی هست، اینها بریزه بیرون. در انسان یک قوه محرکه فعالی، چون قوه محرکه او رو به عشق بکشاند بر همه اونها که دنبالشه و میداند و نیازیست که کسی اینها رو بشه املا بکنه. خب بنده با این یکی دو حدیث این جلسه رو انشاءالله تحویل سرور عزیز ما میدم و بقیه بس برای جلسات بعد. پس حضرت میفرماد الخلق المحمود من ثمار العقل، الخلق المذموم من ثمار الجهل. در جای میفرماید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. در جای میفرماید انما بعثوا لاتمم مکارم الاخلاق. حالا بحث مکارم چیه؟ یه بحث خاص خودشو داره. آخرین روایتی که استفاده بکنیم ازم رو زم کنم، حضرت میفرماید جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق شلتن بینه و بین عبادهی. این همه بیانگر تربیت نفسه، که اگر نفس تربیت بشه، این تربیت هست که نفس رو آنچنان قابلیت هاش رو باز میکنه که تا وسیله
به خدا مربیت. بیلیورم